بسم الله الرحمن الرحیم. این فصل 14 رساله شریف الانسان بحث اعرافه، منتها بنده یه بخشی رو که حکم مقدمه این بحث رو پیدا میکرد از المیزان صفحه اول بحث به عنوان مقدمه گذاشتم در سطر بحث، بعد یه سلسله مطالبم که حکم شرح این مباحث رو داشت به عنوان انتهای متن آوردم که حالا به اون مواضعش که رسیدیم از اون قسمت انتهای متن استفاده می‌کنم. فرمود کلامون فی معنی الاعراف فی القرآن. البته المیزان بحثش خیلی مفصله، من تقریبا اون شاه بیتا شد که اقوال و اینا رو ما همه رو حذف کردیم، فقط اون اصل لب مطلب رو انتخاب کردیم که راجع به اعراف مطرح کرد. مطلب اول این که ببینید اون چیزی که توی رساله الانسان آخرش بهش میرسه اینجا اول کار بیان میکنه دیگه، خلاص، یعنی از اول کار آخر کار رو مشخص میکنه. میفرماید که اعراف از مقامات کریمه انسانیست که در قیامت ظهور میکنه. این که ما میگیم قیامت، یادمون هست که الان 13 فصله که داریم میان جلو، فکر میکنم 60 جلسه شده این مباحثه، که بارها شما ملاحظه فرمودین که به طور کلی اصلا این صحنه قیامت با ماجرای دنیا متفاوته از یه جهتی. از یه جهت در واقع باطن دنیاست، ثمره دنیاست، میوه دنیاست، اصلا خود همین دنیاست، ولی از یه جهت هم با این ظواهری که ما باش خو گرفتیم توی دنیا قیامت متفاوته. لذا تا مثلا به ذهن میاد که اعراف موقفی از مواقف قیامته، فوری تو ذهن ما ایجاد نشه که این موقف حتما مثلا یه موقف مکانیه، مثل اونجوری که شما میگید مثلا فرض فرما که میگید میدان امام حسین، بعد موقف بعدی میدان انقلاب، بعد موقف بعدی میدان آزادی، بعد شهر بعدی مثلا شهر کرج، بعد شهر بعدی مثلا شهر قزوین. اینجوری نیستش قیامت. شاید تو تعابیر آدم ظاهرا اینطوری به ذهنش بیاد، ولی حقیقت هم اینجوری نیست. لذا اعراف که آخرین موقف قیامت، یعنی بعد از اعراف دیگه یا بهشت یا جهنم. لذا فصل 15 این کتاب الان اگه دقت کنید جنته، فصل 16ش ناره، فصل 17 هم یه مطلب عمومی راجع به عمومیت معاد که معاد همه این عالم خلقت به سمت معاد دارن حرکت میکنه. ایشون بنا داشته که یه فصلی هم به عنوان مغفرت اضافه بکنه که ظاهرا دیگه فرصت نشده این کارو نکرده. ما انشالله اون فصل رو از المیزان بهش اضافه میکنیم در آخر مباحثه که بکنم انشالله این سال آینده تموم بشه دیگه، به زودی سال بعد تموم بشه. پس در واقع با همین یه جمله که الان تو صدر بحث شما ملاحظه میکنید، حالا اینم یه سبک جدیدا ما اختراع کردیم دیگه که متن عربی با تیتر فارسی سبک ما، می‌فرماید که اعراف از مقامات کریمه انسانی است که در قیامت ظهور می‌کنند. اعراف یه مقام ویژه انسانیه که ظهورش در قیامت. حالا بریم وارد بحثشون ببینیم ان شاءالله چه گیرمون میاد. فرماید لم یذکر الاعراف فی القرآن الا فی هذه الآیات الاربع من سورة الاعراف، یعنی آیات 46 تا 49. ماجرای اعراف فقط تو این آیات ذکر شده. خب شما بحث‌های دیگر مثلا داستان موسی، ده ها مورد، داستان جناب نوح، جناب ابراهیم، بحث قیامت، بهشت، جهنم، عذاب، آتش، ولی این مورد فقط در این یه جا در سوره اعراف که اسم این سوره هم سوره اعرافه و سوره اعراف جز سور بلند قرآن کریمه، مطالب اساسی قرآن کریم در سوره اعراف اومده. بحث عرش، بحث کرسی، بحث اعراف، بحث عالم زر، بحث عرشات که اسماء الهی. لذا می‌فرماید که وقد استنتج باستیفاء البس بالآیات الشریفه. اگه شما این آیات شریفه رو بررسی بکنید از مجموع این آیات چی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که انهو من المقامات الکریمه الانسانیه، از مقامات کریمه انسانی اعراف که تظهر یوم القیامه. الان میگه معنی اعرافو، بله خود اعراف الان معنیش روشن میشه، الان بحث لغویش میاد یک کم جلوتر. که یعنی چی؟ میفهمد این از مقامات کریمه انسانیه که روز قیامت ظاهر میشه. وقد مثله الله سبحانه، خداوند برای اینکه اعراف رو بفهمونه یه تمثیل زده، به ان بین الدارین دار الثوابه و دار العقابه حجابن. تمثیل اینه که بین دار الثواب یعنی بهشت و دار العقاب یعنی جهنم یه حجابی هست که یحجز احداهما من الاخرى، یکی از دیگری محجوب میکنه و پنهان میکنه. ول حجابو به طبع خارجون ان حکم طرفیه، خب طبیعتا حجاب جز هیچ کدوم از دو طرف به حساب نمیاد، حائل بین دو طرف، مثل خط مرزی که نمال این کشور نمال این کشور، خط مرزیه دیگه. فی این انه مرتبطون بهی مرتبطون به ما، گرچه به باز این ما با این ویراستاره که همه به ما رو به آهی هاشو اصلا جدا کرده به ما به هر دو مرتبطه. و للحجاب اعرافون و علل اعراف رجالون، و این حجاب یک اعرافی داره، اعراف حالا جلوتر میاد، یعنی اون تل رمل، یه تلایی رمل شنی هست، اون بالا رو بهش میگن اعراف. للحجاب اعرافون و علل اعراف رجالون، بر بالای این تل شنی یا این بالای حجاب مافوق حجاب یک رجالی هستن که خارجون ان حکم طرفیه، نه عضو این گروه ان نه عضو اون گروه، از حکم این دو گروه خارجن. فی این مشرفون علی الناس من الاولین والآخرین، و به همه مشرفن، بر اولین و آخرین مشرفن. پس دو گروهن، بهشت و جهنم. بین این داره تمثیل، البته هنوز تمثیل، چوپان دروغگو فعلا تا اینجا، تا ببینیم عمقش چیه. عمقش رو گفت اوله، بعد عمقش همون تیتر است، حالا باید روشن بشه. بهشتیان و جهنمیان، این وسط یه حجاب، بر بالای حجاب رجالی که این رجال مشرف بر همگان هم. رجال هم. رجال جنس مرد نمیشه. مردانگی یعنی چی؟ جوان مرد یعنی چی؟ مثلا ما جوان زن داریم تو لغت، جوان مردی لغته، مال مردان نیست جوان مردی که. خیلی مرده اصلا نامردن، خیلی زن هم اصلا جوان مردن، برعکس هم هست، مردای جوان مردن داریم، زن نامردن داریم. نامردی و نمیگن جوان مردی و جوان زنی، میگن مردی و نامردی. وقت مرد و نامرد تو هر دو گروه پیدا میشه، مثل با عالم و جاهل دیگه. عالم و جاهل که مرد نیست که، عالم و جاهل درسته تو لغت عالم مذکر جاهل هم مذکر، میگن مرد عالم زن عالم، مرد جاهل زن جاهل.
اینجا رجال رو چی معنی کرد؟
اینجا رجال رو حالا بعدا معنی میکنیم. بعدا باید ببینیم که قرآن به کی میگه رجال، باید ببینیم تعبیر قرآن از رجال کیه، رجولیته یعنی مرد بودنه یا یه معنی دیگه است. باید این سوال شما از خود قرآن بپرسی. آقای قاضی میگه اگه شما بخواید یه لغت بپرسین باید از خود قرآن. از خود قرآن الان میپرسیم، میگیم شما منظورت از رجال کیه، مرد و اصلا منظوره یا یه چیز دیگه است. الان بس فمینیستی شده. مشرفون علی الناس من الاولین و الاخرین، این یه خصوصیتشون که با دیگران ممتاز از دیگرانن، جز هیچ دو گروهی نیستن، و خصوصیت دومشون که مشرف بر همگانن. دقت بفهمین داریم راجع به قیامت صحبت می‌کنیم، مشرف بر همگانن، نه اینکه الان من برام پشتونه اینجا مشرف باشم بر مردم تو خیابونی، که کمال نیست که. کمال اشراف به چه معناست؟ اشراف به این معناست که الان من مشرف باشم بر تمام حالات شما، چیزهایی رو از حالات شما بدونم که خودت نمیدانی، از صحتت و فسادت و نیتت و چی برای شما خوبه، چی فساد میاره برای چی صحت برای نیاره. اینو میگن اشراف، اشراف داشته باشم. اشراف قیامته، اصلا تلشنی و اینکه از ارتفاع بالا بره و اون بالا باشه اینجوری بر همگان مشرف باشه، اینا نیست. این اشراف، دقت بفهمید داریم راجع به قیامت صحبت میکنیم. از اول گفتیم موضوع بس قیامته، هیچ کدومش حسی نیست، همش تمثیلیه، داره اشراف دارن بر همگان، اشراف به این معنی. حالا دیگه چی هم؟ یشاهدون کل ذی نفس منهم فی مقام الخاص، همه رو میشناسن، میشناسن نه اونجوری که من شما رو میشناسم، میشناسن به مقام خاصش. شما الان میری تو کوه اسم گیاه ها رو میدونی؟ نمیدونی. این همه گیاه تو کوه، اما یه گیاه شناس میره میگه این فلان گیاه برای فلان بیماری خوبه، اینو میگه معرفه. میدونن این کیه؟ نه که میدونن اسمش چیه، باباش کی بوده، کیدش رو میشناسن. اهل سعادته، اهل شقائه، تمام بیوگرافی باطنیشو میشناسن، نه بیوگرافی ظاهریشو، نه شناسنامه ایشو. چجوری میشناسن؟ فی مقام هل خاص بهی، علا اختلاف مقاماتهم و درجاتهم و درکاتهم. این همه مردم مقاماتشون مختلفه، چه در درجات چه در درکات، همه رو میدونن. من اعلا الیین الی اسفل السافلین، از اسفل السافلین میدونن تا اعلا الیین، و خودشون جز هیچ کدوم از اینا نیستن، از همه اینا برتره. و یعرفون کلا به منهم بما له من الحال، حالات همشون رو میشناسن. اگه دیگه این بحث رو نخونیم، همین یه پاراگراف بخونیم بسه، کل اعراف تو همین یه پاراگراف. الذی یخصه و العمل الذی عمله، خصوصیاتش رو میدونن، اعمالش رو میدونن. لهم ان یکلموا من شاء منهم، اجازه تکلم دارن با هر کی بخوان. شما میدونید که در قیامت کسی اجازه تکلم نداره الا من اذن له الرحمن و قال صواب، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، لهم ان يكلموا من شاء و يؤمنوا من شاء، میتونن هر کیو بخوان بهش پناه بدن. و یامروا به دخول الجنه، میتونن هر کیو بخوان بهش اذن دخول بهش بدن، کلید دارن. گفت در بهش از طلاست، حقه بهش از یاقوته، وقتی که در رو میزنی میگه یا علی. حالا یه زنگایی هم درست کردن میگه یا علی، اعصاب آدمو خرد میکنه، اونا صدای خیلی بدی داره، با آواز هم میگه، اون اونجوری نیست صدای بهش، جز لطافت. حالا چرا این باطنش چیه؟ باطنش چیه این؟ شما هم یه در خونه ما در میزنی کیو صدا میکنی؟ در خونه ما در میزنیم آقای مثلا رضازاده رو صدا میزنی؟ من صدا میزنی دیگه، میگه رحیمی در رو واکن. شما در بهشت رو میزنی صابخونه رو صدا میزنی، میگه یا علی. اینا صاحب بهشتن، کلید بهشت دست ایناست. این کل بحث عرافی، این باطنش همش همین بود. حالا بحثای جزئی تر. و یا یستفادو من ذالکه، و یستفادو من ذالکه، باید باشه یستفادو، غلط، یستفادو من ذالکه ان لهم موقفا خارجا من موقفه سعادت التی هی النجات و بهی به صالح العمل، باز این به صالح رو بهی کرده، به صالح العمل. و شقاوت التی هی الهلاک به طالح العمل. آه اینو چرا تغییر نداده؟ آره این یادش رفته، به طالح العمل. و مقامن ارفع من المقامین معن، یه عده اهل سعادتن با عملشون سعادتمندن، یه عده با عملشون شقیان. اینا نجزه اونایی ان که با عملشون شقیان، نجزه اونایی که با عملشون سعادتمندن. اگه بحثای گذشته خاطر مبارکتون باشه میفهمید اینا کیان. اینا هم مخلصونن که عمل ندارن، مخلصون عمل ندارن. آخه وادی عمل و سعادت پای کار خود انسانه، بالاتر از وادی سعادت به عمل وادی اخلاصه، که بنده مخلص از خودش فانی میشه، خدا میشه جای او، میشینه جای او، لذا فعلش فعل الله میشه. وقتی فعلش شد فعل الله، خدا از فعل خودش حساب پس نمیکشه، لذا این کارنامه عملی نداره. بشور اوراق دفتر را اگر همدرس مایی. یه شعر لطیفی مولوی داره خیلی قشنگه، یه تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک آن را که میگیری که جانم مست ایشان است. خدا عمل که نمیگیری، یکی رو میگیره، امام حسین رو میگیره. کشتی رو سوراخ کرد تا برای خودشون بمونه. خدا کشتی بعضی ها رو سوراخ میکنه تا مردم نبرنشون، اونو برای خودش نگه میداره. بعضی ها رو کشتیشون رو سوراخ میکنه، مردم نگاه میکنن اینکه با کشتی سوراخ، در چشم مردم خاره. اما خدا کشتیشون رو سوراخ میکنه چون شما پسر آجای امجد میگفت که یه بلبلی اومده تو خونه ما اینو گرفته بودیم کرده بودیم تو قفس. خودش اومده گفت آقای بهادینی اومد خونمون گفت اینو حسنش کرده تو قفس. چرا شما کلاغو نمیگیری بذاری تو قفس؟ تا اصلا طالب این کسی کلاغو بذاری تو قفس، بلبلو میذارم تو قفس، گنجش کم تو قفس نمیذارم چون گنجش که حسنی نداره. این بلبل صدای خوش داره، حسنشه، حسنش میبردش تو قفس. گفت اینو حسنش کرده تو قفس. بعضیا رو حسنشون میکنه تو قفس، حسن داره میره تو قفس، با چهره زیبا میره تو جهنم، صدای زیبا میره تو جهنم، فکر زیبا میره تو جهنم، بیان زیبا میره تو جهنم، سخنور دیگه میره تو جهنم. چون الان تو دنیا برای همه چی پول میدن، میخرن همه چی، با حسنش میره. خدا بعضیا رو کاسهشون رو میشکنه که بمونن برای خود. به همین خاطر ما الان میگیم آقای قاضی، در زمان خودش به عنوان یه دعانویس میشناختنش. پس اگه خدا کاستون رو شکست ناراحت نشین. این حرف من یه مخاطبی داره. آخه بعضی خدا کاستشون رو میشکنه ناراحت میشن، داره لطف میکنه. خب بله اونم ناراحت شد کشیش رو سوراخ کردن، بذار یکم بگذره. هان مشو نومید چون واقف نه ایز اسرار غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. اگه خدا کاستون رو شکست ناراحت نشین، یه سببی داره که خدا کاسه رو شکسته، شکسته تا برای خودش نگه داره. بعضی وقتا میشکنه کاسه رو، تو کاسه شکسته آبو نگه میداره که نشون بده بگه من آبو نگه میدارم نه کاسه. ما اصلا ما وظیفه‌مون دوتا چیزه. تمام عرفان میدونید چیه؟ دو تا کلمه است. اکثرو بالحمد والاستغفار. دو تا کار زیاد انجام بدید، حمد استغفار. فإنک بذلک تدرک الخیر کله، به همه خیرات میرسی با این دو تا. این فرمایش جناب موسی بن جعفر، اکثرو بالحمد والاستغفار. چرا؟ یعنی بگو الحمدلله استغفرالله به همه خیرات میرسیم. نه، یعنی این که دو نفر تو این عالم هستن، یکی خداست یکی هم من. نفر سوم کیه؟ کسی جز خدا و من نیست. چرا؟ شما الان در فضای خودت داری منو میبینی، من برای شما یه تصویرم، شما تو فضای خودت با تصویر من داری ارتباط برقرار میکنی. تصویر من خودتی، خودتی و خودتی و خداست. خب حالا شما تو این فضای خودت یه کمالاتی داری، بگو الحمدلله. چون این کمال که مال شما نیست که، خودت هم میفهمی چون بهت میدن ازت میگه. یه نقایصی هم هست، اون مال خودته، بگو استغفرالله. خیلی خوب، حالا یه حادثه ای میاد، این حادثه چیه؟ یا ایراد از منه، استغفرالله. یا برای کمالم فرستاده، الحمدلله. یا من یه کاری کردم که این طبعه کارمه، استغفرالله. یا اون داره کشتیمو میشکنه که برای خودش نگه داره، الحمدلله. پس گاهی کشتی آدمو میشکنن برای اینکه آدمو برای خودش نگه داره. کشتی رو سوراخ کرد تا کشتی برای خودشون بمونه. اگه کشتی رو سوراخ نمیکرد میبرد حاکم کشتی رو. این دیگه جز یک گونه از این دو طرفه. همه امور ابتلاست. اگه کسی چشم باز کنه، ثروت آزمایش، فقر آزمایش، حال آزمایش، بیحالی هم آزمایشه. مطمئن ما عاشق حال خوشیم، ما عاشق مثلا ما عاشق این چیزه، ما عاشق حال ذکریم، عاشق دعای کمیل کندنیم، اینا همش ابتلاست. اگه به ما یکی بگه عوضی، ما ناراحت میشیم، خیلی ما عوضیم، همه چیز این دین عوضی فهمیدیم. مثلا دین با اونی که ما فهمیدیم خیلی فرق داره، فاصله زمین تا آسمون است. خلاصه اسراری هست در همه امور عالم، ما چه میدونیم چی پشت پرده است؟ ما فقط مثل یه جاهل نجسیم یه گوشه چون و چرا میکن. آن مشو نومید چون واقف نئی ز اسرار غیب. میگه چرا خدا این کارو کرد؟ چرا خدا اینجوری میکنه؟ شما چی میدونی؟ از خبر نداری از اسرار غیب. باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. 20 سال دیگه میفهمی چرا اینجوری شد. نه 20 سال مثل برق وقت میگذره. چرا؟ خب باید با این 60 سال تجارت کنیم. اگه اون لحظه آخرم تجارت کردیم بردیم، مقدمش هم فراهم کنیم اون بر بردیم. حالا شاید اینجا چشمون باز نشد به روی حقایق عالم، ولی به محض اینکه بمیریم میبینیم برنده شدیم. بالحمد والاستغفار فانک بذلک تدرک الخیر کله. تمام عرفان تو این دو تا جمله است. این حرف من نیست، این حرف حرف محکمیه، حرف کسایی که رسیدن، اونا گفتن تمام عرفان تو. حضرت خودش میگه دیگه، لازم اونا بگم، میگه فإنک بذلک تدرک الخیر کله، به همه خیرات میرسی با این، با این دو تا جمله. چون این بال پرواز تا آخر، تا آخر من استغفرالله، تو الحمدلله. حالا ما از کجا اصلا به کجا رفتیم؟ از اینکه اینا مقامشون مقام عمل نیست، مافوق مقام عمله. اینا مقامشون مقامی مافوق مقام عمل. حالا میگه بیان یک تمثیل ساده میخوایم بزنیم که این مسئله برام روشن بشه. ولکه ان تعتب رفی تفهم ذالک بما تجده عند الملوک و مصادر الحکم. برای که این مطلب بفهمی یه پادشاهو تصور کن. فهناک جماعت منعمون به نعمه، به نعمته. یه عده حکومت این پادشاه نعمت‌هایی در اختیارشونه و دارن استفاده میکنن. مشمولون لرحمته یستدرون از زر از سعادت بهی ما تشتهی انفسون. خلاصه دارن سعادت رو میچشن و به آنچه که مشتهای نفسشون و دلخواهشون و خواستشونه دارن میرسن. و آخرون محبوسون فی سجونهم. یه در زندان معذبن، مسجون و زندانی هن. به علیم عذابهم قد احاط بهم حبان و شقاوه. از همه طرف بدبختی اینا رو، فخاری بدبختی اینا رو فرا گرفته. فهازانه ظرفانه. دو تا ظرف هست تو حکومت این پادشاه، ظرف و سعادت و ظرف و شقاوه. ظرف سعادت، ظرف شقاوت. و ظرفانه متمایزانه لا یختلطان بهی ظرفون آخر. این دو تا از هم جدا با هم مخلوط نمیشن. سالسون ظرفان آخرون، سالس که یحکم فیه ما و یسلو شعن کل من هما و یونزم و امرو و فی هاز الظرف. حالا یه ظرف سومی هست که نه این متنعمین هست نه اون زندانی ها، اونا حاکمان هست که سعادت این سعدا از التفات اون حاکمانه و بدبختی این اشقیا از غضب حاکمانه. و فی هاذا الظرف قوم خدمه یخدمون العرش به مداخلت امل جانبین و اهداء النعم. یه عده خادمی هستن تو ظرف این عرش پادشاه که به این اهل سعادت خدمت میکنن و اون اهل نقم و شقاوت رو معذب میکنن. و هم معذالک من السعدا، البته خودشون سعادتمندن. و قوم آخر وراء الخدمه، یه قومی هستن که خدمه نیستن و عمال نیستن. کیان؟ هم المدبرون، اون پادشاهان که مدبر امر جمیع. و هم اقرب الوسائط من العرش، وزرای شاهن. و هم ایزن من از سعدا فل سعادت مراتب، از همه سعادت مندان خود شاه و اینا هم خدمه شاه. فل سعادت مراتب من حیث الاطلاق و التغییر، از سعادت خودش مراتبی داره دیگه، محدود مطلق داره، یه سعادت سعادت مطلق هست اون مال پادشاهه دیگه، نه کسی بهش امر میکنه، نه کسی بهش نهی میکنه، نه کسی معذبش میکنه، نه کسی ارشاد که سعادتش رو مخدوش میکنه، همگان در خدمت اینن، امرش مطاعه. و لیس من الممتنع علی ملک یوم الدین ان یخص قوما برحمته فیدخلهم بحسناتهم الجنه، اون کسی که مالک مطلق یوم الدینه، وقتی مالک مطلق شد که کسی مالک نیست که بخواد مانع ملک اون بشه، پس چون مالک مطلق آن روزه من ای براش نداره که یه عده رو داخل در بهش کنه. یبسط علیهم برکاته بهی و ما انه برکاتهی ما انه القفور و ذو الفضل العظیم و یدخل آخرین فی نارهی و دار حوانهی، یه عده رو داخل در آتش کنه به سبب اعمالشون. و یعزن لطائفه ثالثه به یه گروه سوم اذن بده ان یتوسط بینه و بین الفریقین به اجرای اوامرهی، که اینا اوامرش رو اجرا بکنن، و احکامهی او استاره علیهم به اسعاد من سعد منهم و اشقاء من شقیه، شقاوت و سعادت رو اونا امضا بکنن. فانه الواحد القهار الذی یخر به وحدته و کل شی، خدا واحد قهاره، احدی در پرتو نور او ظهور و تجلی نداره، اما او فعال من یشا هم هست، میتونه یه عده رو واسطه در اصدار امر خودش کنه، به توسیط او اسعاد او اشقا. فقط قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، حالا چون اون روز او واحد قهاره، یعنی در پرتو نور او هیچ کس دیده نمیشه و در آن روز او همه کار است و حکم ما یشا میکنه، و مالک مطلق اون روزه از کنار هم قرار دادن این آیات و کنار هم قرار دادن اون آیات که میگه اینا حکم میکنن به بهشت و جهنم، معلوم میشه که اینا کیا هستن؟ اینا دست و بازوی خدا هم، ید الله هم، عین الله هم، اذن الله هم. پس اللهی که داره حکم میکنه، اما عین الله میبینه، اذن الله میشنوه، ید الله میگیره و میبخشه یا من میکنه، میشن اینا فانی، فنا میشن مخلصین، همون گروهی که خدا قبلا از قید خودشون رها شد.
فقط
اینا
مثلا 14 معصوم
یا بیشتر میشن؟ حالا روایات دلالت میکنه به اینکه اینا اهل بیت اسمت و طهارت، این مقام اعراف مال اونوس، این از مقام کریمه انسانی هم. نه شهدای معرکه قتال، یعنی شهدای معرکه قتال یا شهدای بر اعمال، اون که میگه من از صدیقین و شهدا و صالحین، اون شهدا شهدای معرکه قتال نیستن، شهدای بر اعمالن که مقامشون بالاتر از شهدای معرکه قتال. نه این عرف، این ظاهرا حالا مصداقی اگه بخوایم بحث کنیم تو روایت میاد که اینا اهل بیت اسمت و طهارت. الفصل الرابع عشر فی الاعراف، اینجا تا اینجا المیزان بود، فصل 14 هم در اعراف. اون شهید برکه قتاله که میگه هیچ بری نیست بالاتر از شهید، اون بره، نه اینکه شهید بالاترین مقامات انسانی رو داره، چون شهید خودش مراتب باز داره، یه شهیدی هست که شهید معرکه قتال اصغره، مگه تو روایات شما ندارین که این جنگ قتال جهاد اصغره؟ خب شهید معرکه جهاد اصغر مقامش بالاتره یا شهید معرکه جهاد اکبر یا شهید معرکه جهاد اوسط؟ شهید معرکه جهاد اکبر مقامش بالاتره دیگه، جهاد اکبر جهاد با نفس،
تو این معرکه
آدم
شهید میشه
و میره
فانی بشه،
تناس میره دیگه، میشه شهید.
چرا شهید
میگه؟ من کسی رو که دوست داشته باشم میکشمش، اینه که یه زوز داشتم اینجوری میکشنش فانی میشه دیگه، موتو قبل انتموت، لن یل جملکوت از سماوات و الارض الا من ولد مرتین، تولد دوباره، تو عرفان بهش میگن یغزه، تازه اینجا اولی مرحله سروکه، کسی که به اینجا میرسه بیدار میشه از خواب غفلت یا زنده میشه بعد از مرگ، تازه اولین مرحله سلوک شروع میشه، اولین مرحله سلوک در منازل و سائرین یغزه است، درستش یغزه است، ما تو فارسی میگیم یغزه، غلط، یغزه بیداری. چطور بیدار نشه؟ سالک نیستی که. الفصل الرابع عشر فی الاعراف، معنای اعراف. قال سبحانه و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. الان شما معنی این آیه رو میفهمید. بینهما حجاب، بین این دو گروه اهل سعادت و اهل شهادت حجابی هست. و علی الاعراف رجال، این حجاب که همون اعرافه، رجالی بر بالای این اعراف هستن که یعرفون کلا بسیماهم، همه رو به سیماشون میشناسن، نه به سیما اونجوری که من شما رو میشناسم، به همون معنی که گفتی، یعنی همه خصوصیات این که این کیه، حدش چیه، اهل سعادت، اهل شقاست، همه محصولش رو میشناسم. میگه اعراف یعنی حجاب یا بالای حجاب. یه معنی دیگه اعراف تپه های مرتفعه که از جمع شدن رمل به وجود میاد. رمل این شنای خورد تو بیابون است، پودره، شن که پا میذاره به پا توش فرو میره، میگن رمل. گاهی تا زانو پا فرو میره تو رمل. این رمل وقتی در اثر باد جمع میشه، در یه جای اجتماع پیدا میکنه، این میشه تپه شنی. پس دو تا معنی، یکی بالای حجاب، یکی تپه شنی. حالا کدوم معنا به این آیه میخوره؟ میگه از کنار هم گرفتن حجاب و اعراف میفهمیم که معنای اول به این آیه میخوره، از تپه شنی معنی نداره. حالا عرض میکنیم که حجاب چیه. البته حالا یک بحث خیلی مفصلی راجع به حجاب قبلا شده، اینو عرض میکنیم. میگه که میفرماید که اتصال اعراف به حجاب معنی اول رو تایید میکنه، نه تپه شنو. و این که رجال بر روی اعراف هستن معنی دوم رو تایید می‌کنه، چون روی حجاب که نمیشه وایساد، روی تپه می‌ایستن. لکن لا مغایرته، مغایرت بین این دوتا نیست. چرا؟ چون میتونه یه تپه بلندی حجاب بشه بین دو منطقه و بر بالای این تپه گروهی باشن که این گروه بر هر دو ناحیه احاطه داشته باشن. اینا همه تمثیل ها، نه اونجا تپه هست، نه شن هست، نه آره، اینا تمثیل از این که از اون بحثی که اول مطلب گفتیم، اون مطلب اول همه رو روشن میکنه تا آخر.
مثل دیواری که
بلنداش قرار، بله بالای دیواری استاره، ولی حالا مثلا اینجوری نیست که یه دیواری زارش مثلا اهل بیت بالای دیوار وایسادن، اینجوری نیست، تمثیله، بله اینجوریه، تمثیله، من مثل بالای دیوار که شما بالای دیواری هم اون طرف میبینی، هم تپه‌ای که دو تا منطقه رو از هم جدا کرده، شما بالای تپه همون منطقه رو میبینی. هم حالا حقیقت اعراف چیه؟ می‌فرماید حقیقت اعراف ظهور باطن همین دنیاست. همین دنیا باطنش ظهور میکنه میشه اعراف. اصلا مگر قیامت چیزی غیر از ظهور باطن دنیاست؟ منتها یه ظهور آخرین ظهورش اعرافه. یعنی اعراف آخرین پرده و نزدیکترین پرده به باطن و حقیقت دنیاست. اون پرده چیه؟ اون پرده اینه که همین الان اگه پرده رو بکشن کنار، شما اهل بهشت و اهل جهنم رو کنار هم میبینی؟ البته من و شما تشخیص نمیدیم که کی بهشتی کی جهنمی، شاید کلیاتش رو تشخیص بدیم کی بهشتی کی جهنمی، اما مجموعه رو نمیتونیم تشخیص بدیم. ببین شما الان منو نگاه میکنی میفهمی من مریض حالم، اما یه پزشکی، حالا شما شاید بهتر میدونید دیگه، دستگاهی اخیراً اومده شبیه امارای منتها تمام بدن عکس برداری میکنه، این پزشک وقتی که این عکس جامعه رو نگاه میکنه تمام بدن زیر دست پزشک، میفهمه مثلا یه قده الان در مثلا ریه الان هست، همه رو مشاهده میکنه با این عکس برداری جامعه. یه موقع شما به من نگاه میکنی که پزشک نیستی، میبینی من حالم خوب نیست، اما یه موقع اون پزشک با اون نقشه جامعه نگاه میکنه، دقیقاً تمام بیماری های منو تشخیص میده، میفهمه که من چه بیماری دارم، منشأ این بیماری چیه، این بیماری چه آثاری داره و چرا الان بد حالم و این بدحالی من از چه سنخیه و داروش چیه. این یه معرفت تفصیلیه. حالا همین الان پرده بره کنار، شما مشاهده میکنی که یه نفر اینجا هست که به من و شما معرفت تفصیلی داره، همین الان اینجاست، بله، اصلا اگه اون اینجا نباشه شما نمیتونی منو ببینی. اگه اگه اون اینجا نباشه من اصلا نمیتونم حرف بزنم و اصلا شما نمیتونی بفهمی حرفای منو. حرف زدن من، فهمیدن شما و دیدن شما مرا، دیدن من شما را، این که ما خندمون میگیره شاد میشیم یا غمگین میشیم، اینا همه کار دست اونه، اون امامه. امام به من و شما معرفت تفصیلی داره. اصلا کلمات مگه آثار داره؟ گاهی داره گاهی نداره، پس کلمات آثار نداره. اون گاهی که داره کیه؟ کار امام. امام است که با کرد. شما چرا اگه اینو بکاری تو خاک گندم از توش در نمیاد؟ اینا چه فرق داره؟ شما بفرما این در خودکارو بکار، آخر ماه برو مثلا یه دو جین خودکار از درخت خودکار بکن. چرا این روش نمی کنه؟ شما بفرما من ببینم هسته هلو با این چه فرقی داره؟ چرا هسته هلو روش میکنه؟ استعداد چیه؟ کی هسته هلو روش میده؟ یکی روش میده. مگر میشه قابلیت خودش به فعلیت تبدیل بشه؟ میشه همچه چیزی؟ قابلیت مگه خود به خود به فعلیت تبدیل میشه؟ یه از لحاظ عقلی محاله. از لحاظ عقلی قابلیت یعنی عدم. از کون عدم به فضای وجود چیزی بخواد خارج بشه، بعد یک کسی اینو، یک فاعلی بعد اینو بیرون بیاره. مگه میشه من خود به خود حرکت کنم؟ یه محرک لازم دارم. هر متحرکی یه محرک لازم داره. الان این حرکتی که قابلیت به فعلیت تبدیل میشه، این حرکت جوهریه. این فاعل میخواد. فاعلش که خودش نیست که، فاعل از خارج میخواد. پس چرا این الان نمیشه درخت خودکار؟ چرا هسته هلو میشه درخت هلو؟ برای اینکه یک کسی اونو، این کار کیه؟ کار امامه. امامه که هسته هلو رو میکنه درخت رو. امام خیلی کار داره. جان دیگه، جان عالم خانمش گر ربط جان دانی به تن. وقتی که مردم میگردن دنبال امام زمان تو کوه، بعد میگن این تو مثلث برموداست. کتاب میزن جزیره خضرا، چقدر ما پرتیم. امام قانون نیست، امام یه حقیقت موجوده. قانون ثمره یه حقیقت در خارجه که میشه قانون. شما این حقیقت خارجی رو میبینی ازش قانون استنباط میکنی. تشنگی برطرف میشه یه قانونه یا یه حقیقته؟ یه واقعیت وجودی در شما پیدا میشه، تشنگی تو شما برطرف میشه. این کار امامه، فعل امامه، فعل انسان کامله. خب بله، نه برهانی ما اقامه نکردیم، ما برهانی اقامه نکردیم، ما امام معرفی کردیم. حالا شما میگی برای این حرفت برهان اقامه کن، من باید برهان اقامه، بعد برم برهان اقامه کنم که خداوند واسطه قرار کرده. حالا شما ممکنه که مسلمان مسلمانی بخوای بحث کنی، بگی از قرآن هم بگی من قبول میکنم، وقت من با دو تا آیه به شما ثابت میکنم، با دو تا سه تا آیه به شما ثابت میکنم که حرفایی که من گفتم درست بود. میگم علم آدم الاسماء کلها، همین همه حرفای منو ثابت میکنم. میگم جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، این آیه را اگه من تحلیل کنم همه حرفام ثابت میشه. حالا میفرماید که این رجال، پس این رجال اینا، گفتیم پرده اگه بره کنار میبینی این رجال الان اینجا هست. واقعا همه چیز رو شوهرها گفتن، یار در خانه بود ما گرد جهان، یکم گفت آب در تشنه و ما کوزه لبان میکردیم. آب در کوزه لبان. تعالی الرجال فی مقام آل مرتفع متلن علی الفریقین اهل الجنه و اهل النار مشرف علی المقامین. اینا بل خب امام رضا که اونجا نیست، منتها بین روح و بدن یه ارتباطی هست که روح، خصوصا روحی که احاطه داشته باشه بر عالم، وقتی که از این عالم ارتحال پیدا میکنه از بدن خودش منفک نمیشه، یعنی دائما به بدن توجه داره. به همین خاطر اگر اون روح از سنخ ارواح قدرتمند باشه، توجهش هم به بدن قویه، به همین خاطر که شما میبینید بعضی از ابدان نمیپوسه، خاطر توجه اون صاحبه رو. اون وقت اون مقابر محل ریزش فیوزات خداست، مثل عدسی میمون، عدسی نه عدسی ها، عدسی که نور رو تو یه نقطه لنز ها، ما میگه عدسی لوبیا و عدسی مثل لنزی که شما نور آفتاب که همه جا به طور واحد میتابه رو جمع میکنید تو یه نقطه متمرکز میکنید. قبور ائمه مثل این نقطه تمرکز نوره. اسماء و کنفل اسماء و قبور و کنفل قبور، اما فما اهلا اسماء.
یعنی
آزوزه
توجه خاصه
بالاخره. ببینید زمین شرافت مکانها با هم دیگه فرق میکنه دیگه. توی یک مکان یه عملی انجام میشه که مرضی خداست، اون مکان شرافت پیدا میکنه. شما الان خودتون بدون برهان این حرف قبول میکنی؟ الان قبول داری شما وقتی توی خونه میری دلتون میگیره، توی خونه میری احساس نورانیت میکنی؟ این مال دیوار و در خونه نیست، مال پنجره و نور و اینام نیست. تو خود تهران اصلا همینطوریه. شما تهران یه مناطقی از تهران هست میری قلبت میگیره، یه مناطقی از تهران میری روحت باز میشه، یه مناطقش هم متوسط الحاله. حالا این نه این کجا هست و کجا. بعضی از مناطق تهران اصلا آدم میری دلش میخواد بگی به تهی از اون. اینا مال چیه؟ مکانها خصوصیاتی داره، زمانها خود. مگه نمیگین شب قدر افضل از هزار شبه؟ پس معلومه که مکان و زمان شرافت داره. حالا این خودش یه بحثه، انشاءالله یه روزی شاید تو المیزان بهش برسیم که چرا زمان و مکان شرافت پیدا میکنه، چرا لباس شرافت پیدا، چرا عبای پیغمبر شرافت داره؟ چون عبا تن پیغمبره، منسوب میشه، نسبت شرافت میاره، منصوب میشه، قبر امامه شرافت میاد. ولی امام رضایی که اونجاست همین امام رضایی که اینجاست. اگر کسی غیر از این اعتقاد داشته باشه شیعه نیست. کسی که فکر کنه امام رضاش اونجاست، این امام رضا نیست. امام رضای ما همه جا هست. البته همه آرزو زیارت قبرش رو دارن.
بخش
ما اتمسفرش نیست. نه، اتمسفر یعنی چی؟ یعنی ما رو اون مکان خاص. بالاخره ما مطلقا نافی تأثیرات نیستیم. ممکنه یه نقاطی از این عالم باشه که یک عوارض و خصوصیات خاصی داشته باشه، یه خاکهایی باشه که اون خاکها ویژگی خاص داشته باشه. بعضی از خاکها عالم پروره، بعضی از آبها عالم پروره. اینا رو ما منکر تأثیر خصوصیات نیستیم، ولی مطلقا این نیست. شرافت مکین، شرف المکان بالمکین، اون مکینی که در اونجا دفن شده به خاطر عظمت اون مکان شرافت پیدا کرده. حالا اینکه کشف بشه مثلا بگن اینجا یه ویژگی هم داره.
مگه تو زیارتنامه‌اش به ملاکه هم سلام نمیده و اجازه نمیده؟
خب این به اتمسفر چه ربطی داره؟ ملاکه که تو اتمسفر نیستن که، ملاکه مجردن. ملاکه آتش سعی به جبرئیل الان مگه اینجاست؟ جبرئیل الان شما چشم تو باز کنی همه عالم پر کرده جبرئیل.
مگه نمیگن 4000 ملک
همیشه در قبل؟ خب بله، اونجا محل خب چون محل ریزش فیوزات الهیه، فیوزات الهی هم به دست ملک نازل میشه. پس یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. حالا شما ببینی اینجا اومده داستان اعراف و همسایه داستان سوره حدید کرده. چرا اینجوری شده؟ الان یه بحثی به این بحث متصل شده، باید ما به عمقش دقت کنیم. ببین الان داستان تا اینجا اینجوریه، یه موقفی هست در قیامت که این طرف بهشتیان، این طرف جهنمی ها، وسطش هم یک حجابه و بر بالای این حجاب یه عده‌ای هستن که همه رو میشناسن. بعد از این داستان که تا اینجا داستان عامی به نظر میرسه، میفرماید که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین، مردان و زنان منافق، به مردان و زنان مؤمن میگن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه بکنید تا ما از نور شما استفاده کنیم. اینا پاسخ میدن قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، برگردید به عقب نور بیارید. اینجا مثل دنیا نیست که من بتونم چیزی از خودم به شما بدم، اینجا باید از قبل اختباس کرده باشید نورو. فزور ببینهم به سورن لهو بابون باطن و فیه رحمه و ظاهر و من قبل العذاب. یه دیواری بین اینا کشته میشه که باطنش رحمت، ظاهرش عذاب. بله. این تعبیره، نه امکان برگشت نیست، این تعبیر ناظر به این امر نیست که برگشت پذیری ممکنه. ما هم تو عرفمون اینطوری حرف میزنیم، ما هم تو عرفمون همینو میگیم. الان یه کسی میخواد ملامتش کنی، میگه من دیگه الان نمیتونم اینا رو بفهمم، یه جوری به من بفهمم، میگم برو از تو جوونیات بیار فهمه. موقع جوون بودی بهت گفتم مطالعه کن، مطالعه نکردی، الان نمیفهمی، برو از دوران کودکیت بیار، برو از دوران جوانیت. این یه نوع ملامت، یه نوع توبیخ. برگرد از عقب بیار، برگشتی ممکن نیست، این یه نوع ملامته، توبیخ. فزوره ببینهم، حالا اینجا که میفهمد زوره ببینهم به سورن لهو بابون باطن و فی رحمه و ظاهره من قبل العذاب، اینجا به عرف متصل میشه، این شبیه همونجاست، چون اونجا هم گفت بینشون یه حجابه، اینجا میگه بینشون یه دیواری زده میشه، یه طرفش عذابه یه طرفش رحمت. حالا خیلی جالبه تعابیر، حالا نمیخوام وارد آیاشیم، میگه باطنه فیه رحمه ظاهره من قبل العذاب. ما خیال میکنیم مثلا یه دیوار اینجوری میزنن اونجا این ورش عذاب، اینجوری نیست. باطنه فیه رحمه یعنی چی؟ ظاهره عذاب یعنی چی؟ یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. منافقین و منافقات اهل ظاهر بودن، اونجا هم اهل ظاهرن، همین صفتشون ظهور پیدا میکنه، در ظاهرم چیزی جز عذاب نیست. حالا چرا در ظاهر چیزی جز عذاب نیست؟ بالاترین عذاب میتونیم بگین چیه؟ و بالاترین نعمت چیه؟ نه همه اینا که میگین درسته، ولی من یه چیز دیگه میخوام. نه یه چیزی بگین که مثلا منم بفهمم. ساده بدترین عذاب پراکندگیه. بله مشغولیت دله. بهترین عذاب وحدته، بهترین لذت وحدته. شما الان اگه 20 تا کار داشته باشید که هیچ کدوم انجام نداده باشید، همه داخل واخل شده باشه، همه رو بخوای ما هم انجام بدی، از صبح که بیدار میشی مثل اینکه یک کوه رو دوشت. بهترین نعمت وحدت. دنیا چون متکثره، توجه به کسرات تمامش عذاب، اما در باطن این کسرات یه وحدتی هست. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. رجال اینه، حالا میخواد نساء باشه میخواد رجل باشه، هر کسی که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله بود این رجله. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خوشا آنان که دائم در نمازن، خوشا آنان که الله کارشان بی به حمد و قل هو الله کارشان بی. آقای قمشه‌ای گرفتار شده بود توی سوریه، امام سجاد در عالم رویا بهش گفته بود خوشا آنان که الله یارشان بی، توکل تو علی الله کارشان بی. بعد فرداش هم مشکلش حل شده، این خودش اهل شعر بود اساسا با زبان خودش باشه. خوشا آنان که الله یارشان بی، توکل تو علی الله. امیرالمومنین ببین چی میفرماید، میفرماید که الهی یا رب یا رب یا رب اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معمولا، شب و روز منو با یاد خودت آباد کن و به خدمتک موصولا، دائما منو در خدمت خودت قرار بده و اعمالی اندک مقبوله که چی بشه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلا وردن واحدا، تا همه اعمال اراد من بشه ورد واحد و حالی فی خدمت که ورد واحد نیست در لوح دلم جز الف قامت یا، این میشه ورد واحد، میشه کثرت ذکر. علامه در رسالات الولایه میفرماید که وقتی سلطان ذکر سلطان حب در قلب طلوع میکنه همه قلب رو فرا میگیره، اینجا تازه میشه ذاکر. شما باید به مجنون بگی که مجنون یاد لیلی باش، باید بهش بگی مجنون یاد لیلی نباش. مجنون یاد لیلی نباش، جز به لیلی به چیزی فکر نمی‌کنی. در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، یعنی دوام ذکر، یعنی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این میشه دائم الذکر. وقتی دائم الذکر شد واحد میشه فکرش. وحدت که آمد کثرت میره، بهترین نعمت توحیده.
پس این میشه رجوع.
این میشه رجوع. حالا میخواد زن باشه میخواد نه. نه این ذکر نیست، گرچه این ذکر، ذکر ماره قلبه، ذکر ماره دله. بهترین عامل ذکر توجه به فقره. اگر انسان در خلوات خودش، در پیچ و خم زندگی خودش، به ناکامی های خودش، به نامرادی های خودش، به نداشته های خودش، به از دست داده های خودش، حالاتی که داشته از دست داده، توفیقاتی که داشته از دست داده، توفیقاتی که میخواسته هر چی زور زده پیدا نکرده، به اینا توجه بکنه، متوجه میشه که فقیره. وقتی متوجه شد فقیره، دست به التجا میزنه، میشه انابه. انابه التماس التجا. مسافره ولی فقیره. الان میخوام حرکت کنم، فردا مرگم از راه میرسه، مسافرم هستم، دستم هم خالیه. خب چیکار میکنه دیگه؟ اقدام میکنه دیگه. اقدام چیه؟ التماس میکنه، میشه انابه. انابه که آمد سلطان ذکر میاد. انبیا اینجوری بود، همون داستان شعیبه، همون داستان سحره موسی است، همون ربنا لا تزغ قلوبنا است. اینا رو دیگه فقط بعضی میفهمن من چی میگم. همون روایت رسول خداست. الان یه روایتی از رسول خدا خوندیم، پاسو برمش شما که از چجور دستور به ذکر میده. خلوت میخواد، فکر میخواد، اعراض از دنیا میخواد، قناعت میخواد. نمیشود آدم همه دنیا رو بخواد بعد ذکر نه. اون مال خداست که خوش بود که برایت به یک کرشم دو خواد. پول فراوان و عرفان و دیدن یار. پول فراوان و عرفان و دائما دیدن یار مال بعضی است، مال سلیمان. 123,999 تاشون فقیر بودن، یه سلیمان ثروتمند بودی، شانس سلیمان بودی. شعیب هم
بعدش
بله؟
از شعیب هم بعدش
نه، شعیب نمیدونم سخت‌تر
می‌شد نباشه.
آره
هر چقدر که نیستش
نیست. اعراض از دنیا میخواد. نمیشه. سیدی اخرج حبت دنیا من قلبی وجما بینی و بین المصطفی و آله. تا اعراض از دنیا نشه جمع بین مصطفی و آله نمیشه. حب دنیا و حب خدا جمع نمیشه. این نه دنیا و الاخرت ذرتان. دنیا و آخرت دوتا هوا هم و هم دیگه جمع. روی دیدن هم دیگه رو نداره. و اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. کسی که دنیا رو اراده میکنه نمیتونه دائم ذکر باشه. این قرآنه، میگه و اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد. دو تا کف است. وقتی اراده حیات دنیا بکنه نمیتونه دائم ذکر باشه، دائم ذکر باشه. لذا باید اینو دعا کرد. از دنیا هم که نمیشه اعراض کرد، ما عاشق دنیاییم. لذا باید بگی سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، اینو به دنیا هم تو بیابی میکن. میگه یه قدم یه گفت تو که میخواید 9 تا قدم بیایی، خب یه قدم خودت بیا دیگه. یه قدم بیا من 10 قدم میام، تو که مردی 10 قدم میخوای، یه قدم خودت بیا دیگه. این مناجات ما اینجوری. این آخریه؟ آخریه حدیثه. بله بله. از دنیا و الاخرت ذرتان. این حدیث ذرتانه رو سرچ کنیم پیداش کنیم. ذرتان با زاده ها، با زه زنبوری نیست، با زاد، با زه بالین. تو وقت من تموم شد، این بندم تموم میکنم. هوو ذره ذره یعنی حبل و ملیحتون شهدت لها ذراؤها و الحسن ما شهدت به ذراؤها. امراست اینو معاویه گفته در متن علی گفته و ملیحتن چه کم از زیبارویی که شهدت لها ذراؤها. حبو به نفع شهادت بود، الحسن ما شهدت به ذراؤها، حسن اونی که حبو یعنی خودش به شهادت.
مال دنیا واسه مسئولیت نیست که مثلا شما چون یه حاکمی به اندازه حکومت مسئولیت داری، مال دنیا حالا که داری به اندازه مال دنیا مسئولیت.
بله، فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. مسکین ابن آدم، مسکین فرزند آدم که سه تا مصیبت داره که هر روز این سه تا مصیبت براش حادث میشه و اگر به اینا توجه بکنه همینا برای عبرت گرفتنش کافیه، ولی هیچ توجه به اینا نداره. اولی مصیبتش اینه که هر روز یه روز از عمرش که سرمایه کاسته میشه کاسته میشه، در حالی که اگر از درهم و دینارش کاسته بشه ناراحته، با اینکه درهم و دینار جایگزین داره ولی عمر جایگزین نداره. مصیبت دومی که رزق مقسوم بهش میرسه هر روز و فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، و مصیبت و این عمرش رو تلف میکنه داره. و مصیبت سومش که از دو تا مصیبت دیگه بالاتره اینه که هر روزی که بالا میاد یه روز به قبر نزدیک میشه و نمیدانه که اهل بهشت یا اهل جهنم. این روایت از امام سجاد، مسکین ابن آدم، یه مسکین فرزند آدم. من تو کسی الان وقت این کارا رو نداره بشینه به این چیزا فکر کنه. نه، عجیبه، عجیب ترین چیز اینه، تنها چیزی که در زیر آسمان متفقون علیه مرگ، دیگه هیچی متفقون علیه نیست. مثلا خدا متفقون علیه، همه خدا رو قبول دارن، دیگه خداشو بگید برو تا بقیهش، کدوم عقیده یه که مخالف نداشته باشه الا مرگ. مرگ هیچ مخالفی نداره، همه میدونن که میدونن، ولی مردم باش معامله شک هم نمی کنن. مرگ یقینی، این روایته، مرگ یقینیه ولی مردم باش معامله شک هم نمی کنن. خدا یاد عذاب رو نکنی، اینا مستن منم پریشان، تو مستان را نمیگیری پریشان را نمیگیری، خنک آن را که میگیری که جانم مست ایشان است. بله، این روایت عجیب است که یقین ترین یقینیات مرگه و مردم باش معامله شک هم نمید. ما هرچی میگیم یه حدیث یه روایت یا پرت و پرست پرت و پرست. این میخواستم یه عبارت تا آخر برسونم که این بند تمام بشه. میگه که نقتب اسم نورکم این همون قبلیه، این آیه میفهمد این آیه اعرافه، لذا نشون میده این همون داستان اعرافه، این آیه سوره حدید همون داستان اعرافه که میگه و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء. اینجا تو سوره حدید میگن به ما نور بدین، تو سوره اعراف اصحاب النار و اصحاب الجنه میگن به ما آب بدین. اوم ما رزقکم الله، یا از اونی که خدا بهتون داده به ما بدین، رزق بدین. قالوا ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا این دوتا رو حرام کرده بر کافرین. و اختصاص المنافقین بالباب لمکان نفاق و اشتراک مع المؤمنین فی ظاهر امر فیعذبون من ظاهر الرجال. چرا فقط منافقین رو گفته؟ چون منافقین با مؤمنین در ظاهر یکی هست، ظاهرشون با هم یکی اما باطناشون با هم فرق داره، لذا اونجا اونا از ناحیه ظاهر مورد عذاب واقع میشن. اگر کسی به ظاهر عمل بکنه عذاب میشه، جامعه ای که به ظواهر عمل بکنه عذاب میشه. علامه طباطبایی فرموده علت انحطاط مسلمین عمل به ظاهره، قرآن از عمل به ظاهر نفی میکنه، جامعه ظاهرگرا باطنش ثبوته. اللهم صل علی محمد. سلامت شما. شست سیگه یک ثانیه، یک ثانیه زبان
ساکنه قم شدن. مثلا شما بپرسید که چند تا کتاب های علامه که توصیه میکنید بفرمایید به جز رفت داره.
یکی تعالیم اسلام، دوستان کتاب شیعه در اسلام، شیعه اینا کتابای فارسیشه که خیلی مفیده خوندنش. حالا بلن اینا رو بخونید. ببخشید این سوالی که کردین، این فراغ اولیه است. این فراغ با قاف یعنی دوری و اجران، درسته. اون فراغی که ما گفتیم اولیه است. اگه این سوال بود شبیه آ درسته، اونی که ما گفتیم اینه. آ ما گفتیم فراغ، فراغ درسته، فتح درست. فراغت و فراغ، بله. این فراغ یعنی دوری، درست. خیلی ممنونم، خوش همه به ادام اشکالات آدم دارم.